روز با رعایت هایی که می کنیم، هم تو رانندگیمون، هم تو زدن ماسک و رعایت دستورالعمل های بهداشتمون. خدا رو شکر که این خبرهای خوب رو ما بعد از 2 سال اندی داریم می شنویم. در حالی که ساعت 13 رو به من نشون میده، با برنامه رویداد با افتخار همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. شماره پیام کوتاه رادیو گفتگو 30035، تلفن گویای 24 ساعته این شبکه هم 2786-1035 هست. خواهش میکنم با ما همراه باشید. روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم شماره هاش در اختیار شماست. شماره تلفنش 162 هست. میتونید نظر، پیشنهاد یا انتقادی اگر به موضوعات مطرح شده در برنامه دارید، با این پل ارتباطی هم تماس بگیرید. خواهش میکنم با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی‌های هوشمندتون ما رو از طریق گوشی‌های هوشمندتون هم بتونید پیگیری بفرمایید. حالا احتمالاً اگر تو خودروتون نبودید و برنامه‌های رادیویی رو از طریق خودرو پیگیری نمی‌کردید، می‌تونید از طریق گوشی‌های هوشمندتون هم با نصب برنامه ایران صدا رادیو رو گوش کنید. تمام برنامه های رادیویی رو از جمله رادیو گفتگو و هم به صورت زنده و مستقیم و هم میتونید به آرشیو زمانی و جدول پخش برنامه ها هم مراجعه کنید و حتی برنامه ای رو اگر خواستید میتونید بازشنوایی هم بفرمایید. اینجا رادیو گفتگوست، رویداد. میخوایم به مکانیزم مجلس بپردازیم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه‌های خورشیدی در منطقه محروم. جناب آقای جعفر محمد نژاد، سخنگوی محترم سازمان ساتپا، سازمان انرژی تجدیدپذیر، رو خط ارتباطیمون هستن. آقای محمد نژاد، خدمتتون سلام و وقت بخیر میگم. این اعیاد رو هم بهتون تبریک.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، جناب آقای راسخ عزیز و همکاران محترمتون و البته مخاطبان برنامه شما عرض سلام و روز بخیر دارم. اجازه میخوام بنده هم تبریک عرض بکنم اعیاد شعبانیه رو. انشالله که آنچه که خدمت شما و دوستان ارائه میکنیم به توان کمکی باشه برای توسعه تجدیدپذیر انشالله.
زنده باشید انشالله. آقای محمد نژاد، خاطرم هست سال 98 و 99 تو قالب لایحه بودجه مجلس مصوب کرد پول برقی که شهروندان میپردازن 1% بره به حساب سازمان انرژی تجدیدپذیر. تا قبل از این بود، مصوبه بود تو بودجه های سالیانه، اما میرفت تو دواقع خزانه و سازمان برنامه اگر دلش میخواست و مشکلی نداشت و چالش های تخصیص نداشت اختصاص میداد. اما از سال 98 به نظرم یه قانون تصویب شد تو مجلس که این اتفاق بیفته. 2 سال 98 و 99 اتفاق افتاد. آیا این قانون دائم بود یا نه هر سال تو بودجه بایستی دربارش صحبت میشد؟
عرض میکنم خدمتتون که ببینید این قانون اگر که میتوانست، البته سورس این قانون یک قانون دائمی است چون قانون حمایت از صنعت برق هست، ولی لحاظ در واقع بودجه‌ای که منتج از در واقع عوارض یا قبوز برق مردم میشد، عملا نیاز به در واقع مصوبه سال به سال در بودجه داشت. و این حالا موردی هست که به نظرم خیلی اشکالی پیدا نمی کنه. ولی مهمتر از اون که جناب عالی اشاره فرموده بودید که باید میرفت که سیکل سازمان برنامه ای رو طی می‌کرد و دوسته. البته باز یه تقسیم بندی هم در خود مجموعه توانی رو وزارت این صورت می‌گرفت، شاید این یه خورده بیشتر ما رو نگران می‌کرد با اینکه بودجه رو به صورت دائم باشه یا سالیانه.
خیلی آقای محمدزاد یه زمانی خاطرم هست که با سازمان برنامه وزارت نیرو جنگ داشت سر این قضیه که آقا مثلا
همه آقای میراث قضیه چون ببینید دولتی ها برای اینکه بتونن طرحاشون رو محقق بکنند لاجرم به دنبال این هستن که از طریق سازمان برنامه تامین اعتبار بکنن و تخصیص خوب بگیرن. یه رقابتی معمولا بین همه دولتی ها هست،
فقط هم دولت نیست، مجلس هم هست، یعنی مجلس هم درگیره با سازمان برنامه هست.
آره حالا مجلس از باب تجدید پذیری عرض میکنم خیلی پیگیر بود و دنبال میکرد که چرا این پولی که از محل عوارض هست و پول دولتی نیست، از محل در واقع قبوز برق مشترکین در واقع حالا کل کشور جمع‌آوری میشه به استثنای روستایی ها، چرا این در واقع مشمول اون بخش در واقع حالا یا اون دوره در واقع سازمان برنامه‌ای رو میدن و اینا. این از این باب مجلس ورود میکرد. خب واقعیت این هستش که خب توی این سال‌ها به ویژه به لحاظ حالا محدودیت‌های اقتصادی که بر کشور حاکم شد، عملاً منابع در اختیار سازمان برنامه هم خب منابع بسیار محدودی بود که این مزید بر علت
خب
در هر صورت آن چیزی که الان اتفاق افتاده که میتونه خبر بهتری باشه جناب راست قضیه، چون میدونم چقدر جناب عالی در واقع علاقمند هستید
سلامت
زیست و تجدید پذیر، حالا هم خدمت جناب عالی این مژده رو بدم و هم خدمت مخاطبان برنامه شما. ببینید با شروع دولت 13 خب 10,000 مگاوات برنامه توسعه تجدید پذیر در دستور، یعنی در واقع در دستور کار ما سازمان ساتبا به عنوان یکی از معاونت‌های وزارت نیرو قرار گرفت.
بله اصلا تو منو ششم اومد.
البته بله اون تکلیف قانونی ما که بوده، ولی در دولت 13 این تکلیف شد که بله. یعنی خود وزیر به سازمان ساتبا تأکید کرد که باید به دنبال این تحقق باشه. به
بله.
خاطر همین چون منابع برای در واقع تحقق این میزان 10,000 مگاوات متفاوت تر از منابع قبل بود و از محل ماده 12 باید محقق میشد.
درسته.
به خاطر همین این خیلی خیلی تلاش خوبی رو در بدنه دولت اتفاق افتاد و نتیجهش بر این شد که ما برای اولین بار تونستیم از محل ماده 12 قانون رفع موانع تولید یا از همون محل سوخت صرفه‌جویی شده،
درسته،
این در واقع توافق یا در واقع موافقت وزارت نفت بگیریم که این هم محقق بشه.
درسته.
هفته گذشته اتفاق خیلی خوبی افتاد. ما برای 10,000 مگاوات برنامه‌ریزی کرده بودیم و 7,000 مگاوات رو حالا بر اساس پتانسیل ها و زیر ساختایی که در کشور وجود داره به ویژه خورشیدی، 7,000 مگاوات رو پیش بینی برای خورشیدی کرده بودیم و 3,000 مگاوات رو بادی. در اولین جلسه‌ای که برای این موضوع ما در جلسه در پیگیری کردیم شورای اقتصاد که در واقع دستور کار توسعه تجهیزی رو اونجا بررسی بکنن، خوشبختانه با 4,000 مگاوات موافقت شد که این اتفاق خیلی خیلی بزرگ و خوبی هست. آقای راشد قاضی
برای چه مدت های محمد نژاد 4,000 مگاوات؟
4,000 مگاوات برای 2 سال هست.
خیلی عالیه.
آره عملا ما 1500 مگاوات رو باید سال آینده محقق
کنیم. یعنی آقای محمد نژاد بوشهر الان 25 سال سپردن دست روسا برای 1000 مگاوات انرژی.
بله.
بیشتر که نیست که.
واقعا نمیده.
یعنی اگر واقعا همچین کاری بکنید
آره.
به نظرم یه انقلابی میشه در ورود سرمایه های مردم تو این حوزه.
ما خیلی امیدوار هستیم جناب راستر. چون واقعا گلوگاه توسعه تجدید پذیر شما از اصلا بهتر میدانید. بحث منابع مالی هست.
بله.
ایران هم پتانسیل خیلی خوبی رو در حوزه منابع خورشیدی و بادی داریم و هم تو این سالها خوشبختانه زیر ساخت حالا فنی از جمله پیمونکارهایی که میتونن این کار رو انجام بدن، بحث طراحی ها، حتی تو تولید تجهیزات هم اتفاقات خوبی افتاده. من فکر میکنم که انشالله با امید حق ما سال آینده سال خیلی خوبی از باب توسعه تجدید پذیرها رو خواهیم داشت. برای که همین الان که خدمت جناب عالی صحبت میکنم ما مدل قراردادی رو برای فراخوان داریم آماده میکنیم. امیدوار هستیم تا آخر سال این حالا ممکنه مناقصه باشه اینو فراخوان میکنیم.
درسته.
و عملا از محل شرکت های متعددی که به فراخوان اولیه ما در واقع جواب مثبت داده بودن و شرکت های قوی هم هستن الحمدلله، ما به امید خدا سال آینده 1500 مگاوات رو میتونیم تو بخش نیروگاه مگاواتی داشته باشیم. اما در بخش نیروگاه کوچک و خانگی خورشیدی یک اتفاق خیلی خوبی افتاده و اون تفاهمی است که فیما بین وزارت کار، کمیته امداد، معاونت روستایی ریاست جمهوری و وزارت نیرو انجام شده.
برای خرید تضمینی؟
برای خرید تضمینی. خب. یعنی ما اون منابع محدود در اختیار از محل عوارض برق رو میبریم به سمت نیروگاه کوچکتر که عملاً وقتی خانوار این برق رو در پشت بام خونش تولید میکنه دیگه معطل در واقع اون صرف حساب پولش نباشه، یعنی بتونیم جواب بهتری رو بدیم. فلذا من تقسیم بندی میکنم ارزم رو یا در این بخش جمع بندی. ما برای کوتی نیروگاه مگاواتی از اون برنامه 10000 مگاوات ان شاء الله سال آینده، یا اینجوری بگم برای دو سال آینده 4000 مگاوات رو با مجوزی که از شورای اقتصاد گرفتیم انجام خواهیم داد.
درسته.
برای یعنی از محل منابع در واقع مالی ماده 12.
درسته.
برای نیروگاه کوچک خورشیدی پشت بامی که ترجیحاً در واقع باید در مناطق روستایی دورافتاده کشور اتفاق
بیفته،
به خاطر همین کمیته امداد و وزارت کار
دوست.
و همینطور معاونت روستایی ریاست جمهوری خیلی خیلی در واقع همکاری پنگاتنگی با ما در وزارت نیرو دارن. ما امیدوار هستیم، من خیلی امیدوار هستم بتونم تو یکی دو هفته آینده این خبر خوش رو هم به شما بدم که چه تعدادی ان شاء الله برای سال آینده ما نیروگاه خورشیدی پشت بامی ان شاء الله خواهیم
داشت. ان شاء الله. خیلی خبر خوبی دادید آقای محمد نژاد، من امیدوارم که همیشه خوش خبر باشید تو حوزه انرژی تجدیدپذیر. جوانان بسیار فکور و محقق و دانشمندی ورود کردن و خیلی بله. امید دارن به این که بتونیم از سرمایه‌های مردمی تو این عرصه استفاده بکنیم. حالا اون موقعی که دلار 3500 تومان بود
بله.
بعد از بلجام آلمانا اومدن سرمایه‌گذاری هم کردن.
بله.
اون نوسانات ارزی باعث شد که دچار مشکل بشه برن. خیلی از جوان‌ها در واقع خیلی ناراحت شدن از این قضیه که خب سرمایه‌های خوبی تو این عرصه اومده بود اما نشد که محقق بشه. امیدوارم با این دوتا پتانسیلی که جناب علی به لحاظ قانونی بهش اشاره کردید مقدمه‌ای بشه که ما بتونیم انرژی رو تولید کنیم که هم هدر رفت نداره، هم بهره‌وری بالایی داره، مهمتر از همه سرمایه‌های مردم توشه و البته میتونه اشتغال بسیار بالایی هم ایجاد بکنه. خیلی از این خبرتون ممنونیم آقای محمدی‌زاده، ان شاء الله همیشه خوش خبر باشید.
سلامت باشید. من ممنونم از توضیحات جناب علی، چون بسیاری از صحبتایی که من می‌خواستم بکنم جناب علی با شناخت و تخصصی که در این زمینه دارید
فرمودید
و از این بابت من از شما بسیار سپاسگزارم.
قربون شما آقای محمدی‌زاده، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
سلامت باشید. ممنونم از وقتی که در اختیار ما
بودید. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
خب با جناب آقای محمدی‌زاده صحبت کردیم، سخنگوی محترم سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و خبر خوبی دادن که در دو سال آینده ما حدود 1500 مگاوات از برق مصرفی کشورمون از انرژی های تجدید پذیر گرفته میشه، بادی و خورشیدی. همونطور که میدونید ما 73000 مگاوات ظرفیت اسمی تولید برقمون هست در کشور که قرار بوده که از این 73000 مگاوات 10000 مگاوات به صورت تجدید پذیر بشه، یعنی خورشیدی و بادی باشه، که متاسفانه به دلایلی که هم ایشون اشاره کردن هم بنده این اتفاق نیفتاد، محقق نشد. امید که تو شرایط و بهبود شرایطی که داره پیش میاد بتونن سرمایه مردم به این سمت سو حرکت کنه، حتی اگر بشه این حوزه به سمت بورس هم حرکت بکنه و اونجا سرمایه ها رو اونجوری جمع بکنه. و فکر میکنم که با سرمایه های مردم میتونیم تامین انرژی بکنیم و ظرف ان شاء الله 5 سال آینده سرمایه گذاری هایی که صورت میگیره باعث قطعی برق نشه، یعنی کمک کنیم این که حتی جلوی قطعی برق رو هم ما بتونیم بگیریم ان شاء الله رحمان. شاید یه مقدار خوشبینانه باشین چی که میگم، اما خبرای خوب معمولا آدم رو امیدوار میکنه این که نسبت به آینده در اون حوزه خوشبین باشه. متشکرم.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
اینجا رادیو گفتگوست، مجله خبری تحلیلی رویداد، ساعت 13:14 دقیقه ظهر و با افتخار همراه شما هموطنان خوب و نازنین هستیم. شماره پیام کوتاه ما 301035 و تلفن گویای 24 ساعته ما هم 2786-1035. میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا برنامه ما رو از طریق گوشی ها هوشمندتون هم بشنوید. میخواییم به موضوع بعدی بپرزیم. پشت پرده موضوع گیری های بن سلمان علیه بایدن. قرار هست آقای مشتبه امانی به ما بپیوندند، کاردار محترم اسبق ایران در مصر. آقای امانی خدمتون سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم.
با
بنده خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم.
خیلی متشکرم. درباره موضوع گیری های بن سلمان علیه بادن یه توضیح میفرمایید آقای امانی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب مشخص هست که اون در واقع تکیه و یا آرزوهایی که سعودی ها داشتن که در مقطعی آمریکایی ها از اونها حمایت بکنن و در دوره ترامپ هم خیلی افزایش پیدا کرد، گرچه او عملا کاری برای اونها انجام نداد، تصور خب سعودی ها این بود که آمریکایی ها در قبال مسائل منطقه یک اقدامات عملی رو علیه یا به نفع سیاست های سعودی یا در حقیقت اون چه که اونها دنبال میکردن در شاید 15 سال گذشته ضربه زدن به ایران باشه. خب این چنین چیزی محقق نشد. از طرف دیگه خب آقای بایدن هم حالا خیلی تمایلی نداره که در واقع دست آفای آمریکا رو توی کشورهای دیگه بند بکنه. ما در اوکراین هم تقریبا همین موضوع رو میبینیم.
بله.
و حالا مشهور هم هست که دموکرات های مقدار بحث های در واقع حقوق بشر رو پیگیری میکنن و یک سری فشارهایی میارن.
حتی آمریکایی ها آقای ایمانی از خواهیم کام صحبت رو قطع کنم، آمریکایی کمتر حقوق بشری هن، معمولا اروپایی ها خیلی حقوق بشری هن.
جستی که در دموکرات ها گرفته میشه، حالا در هیچ کدوم جمهوری خواه ها و دموکرات ها هیچ کدوم دنبال حقوق بشر
نیستن،
موازهشون هست. ولی بحث این هستش که حالا به یک در واقع جستی که دموکرات ها معمولا میگیرن توی صحنه رقابت های داخلی خود آمریکا، انتخاباتی خود آمریکا، اونها مشهور هستن به اینه که حالا فرمایش جنابالی هم درسته، اونها هیچ کار دنبال حقوق بشر نیستن. ولی در این حال این جست های اینها بعضن در واقع مسائلی رو برای یا زنگ خطرهایی رو در صحنه عمومی و افکار عمومی برای سعودی ها به خطر در میاره، یا در واقع یه محملی هست که نارضایتی خودشون رو از سیاست های دیگر آمریکا که یکیش همین هستش که نمیخواد دخالتی در به نفع سعودی ها داخل منطقه به شکل عملی بکنه یا پولی طلب میکنه یا عملا کاری ده میکنه، اونم حالا منشأش این هستش که در برابر ایران کاری ازش رو مردم جاد، یعنی که یه موضوع مهمتری هست. ولی خب بالاخره ظاهر کار رو اونها به شکلهای دیگری آرایش میدن. تو این رابطه خب حالا اون بحثی که بن سلمان کرده که در واقع گفته آمریکا در امور داخلی ما دخالت نکنه، این ظاهر کلمه است. بحث دقیق کلمه و در واقع طعنه‌ای که بن سلمان به بایدن زده این هستش که در واقع بیا و دخالت کن در منطقه. به نظر من این موضوع بعد از حمله یا روسیه به اوکراین و عدم توانایی ناتو و دیگران در حمایت جدی از اوکراین خب پیام واضحی هست به سعودی ها.
بله.
به نظر من اونها حالا هم در بحث رابطه با ایران و یک نوع در واقع تلطیف فضا به نفع خودشون در منطقه بین ایران و سعودی و همچنین گله گذاری هایی که از آمریکایی ها ممکنه مطرح بشه ریشه در این مباحثی داره که در واقع نوعی میخوان خودشون رو تثبیت بکنن.
آقای امانی، این که گفته آمریکا در امور داخلی عربستان دخالت نکنه یعنی که کجای خبری ازت نیست دیگه، اون چی که شما میفهمید درسته؟
متوجه منظورتون نشدم.
یعنی عربستان به آمریکا میگه که کجایی خبری ازت نیست.
بله.
یه همچین تعبیر شما کردید دیگه، یعنی فعل معکوس به کار برده.
بله، درست. یعنی میگه دخالت در امور داخلی نکن ولی دخالت در منطقه بکن. اینها به نظر من سرخوردگی درشی از این موضوعات در عربستان به نظر من درس بزرگی هست که انشاءالله مؤثر باشه در سیاست های سعودی در منطقه، که این گونه یک طرفه سعی نکنه که موضوعات رو از جانب خودش در منطقه ببینه.
آقای امانی، یه چیزی برای من سوال دارم، میخواد برای مخاطبانمون هم این موضوع رو باز بکنیم و اون این که آمریکا قرارداد راهبردی یا قرارداد 25 ساله راهبردی با عربستان میبنده و یه جورای خیال عربستان رو راحت میکنه بابت اینکه خب نفتش به راحتی فروش بره دستش رو تو منطقه باز بگذاره، همونطور که دست رژیم صهیونیستی رو تو منطقه باز گذاشته. بالاخره عربستان کشور تاثیرگذاریه تو منطقه به جهت درآمدهای سرشار نفتی که داره. در این حال عربستان در این حال همراهی که میکنه با آمریکا و نفتش رو مثلا به صورت لانگ ترم میفروشه، میفروشه دو سال دیگه پولش رو میگیره و دو سال دیگه سلاح میخره ازشون، یا حتی مثلا سلاح ها رو میاد جدید میکنه، سلاح ها رو به روز میکنه. یعنی و حتی برای پرواز اون مثلا هواپیمایی که میخره یا اون سلاح ها حتی متخصص اجیر میکنه که استفاده کنه، حتی نیرو تخصصیش هم نداره. اما عربستان تلاش میکنه جلوی تولید نفت آمریکا رو هم بگیره، یعنی سعی میکنه انقدر تولید نفتش رو بالا ببره که آمریکا نتونه نفت شیلش رو استخراج کنه چون هزینه بالایی داره. میبینیم عربستان در تقابل با آمریکا این رفتارها رو میکنه، اما در این حال تو امورش هم اجازه میده که دخالت بکنه. این چجوری قابل تعریفه؟ آیا آمریکایی‌ها اصلا تحمل میکنن که عربستان مثلا درآمد استخراج نفتش بالاتر از آمریکا باشه؟ چون یکی از علتهایی که آمریکا روسیه رو هم به سمت جنگ کشوند و برد این بود که روسیه هم تلاش کرد که نفتش رو به دلار خرید و فروش نکنه و عمده نفتی که از توی روس‌ها فروخته میشد از تو دو سه سال گذشته همش تبدیل به ذخایر ارزی طلا شد. بعد اینکه روسیه این رو پیشبینی میکرد فشار ناتو رو، و آمریکا هم وقتی دو سه سال گذشته که روسیه داره این کار رو میکنه، روسیه رو کشون به سمت جنگ، همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن که ما با جنگ مخالفیم، اما علت بقوع این جنگ رو آمریکایی ها میدونیم. ریشش این بود. چه جوریه که با عربستان، یعنی به عربستان اجازه میدی که این تولید نفت بالا بره در حالی که از سال 1971 تا حالا اجازه نداده آمریکا که هیچ کشوری از اون نفتش بالاتر بشه تولیدش، نه اجازه داده نفتو به غیر از دلار معامله کنه.
بعد ببینید، حالا اشارات که جناب علی فرمودید دلیل بر پیچیدگی منافع و پیچیدگی موضوع هست و تداخل منافعی هستش که هر کدوم از این کشورها با هم دارن. من به یک بخشش اشاره کردم و اون که عربستان سعودی سالها امید داشته که آمریکایی ها یک اقدام جدی به مانند اون اقدامی که علیه صدام کردن در منطقه ضد ایران انجام بده، یا در مقامی در درجاتی پایین‌تر در زمانی که بحران سوریه خیلی شدت گرفته بود، سعودی ها محرک و مشوق در واقع شدید آمریکایی ها بودن که اون زمان اوباما بود که در سوریه دخالت بکنه و حمله بکنه و در واقع کار رو از دست نظام آقای بشار اسد خارج بکنه.
درسته؟
این یک بُعد از این قضیه هست. اما اون رقابت نفتی که جناب علی فرمودید، خب در سایه افزایش قیمت نفتی که این روزها شاهدش هست،
الان به نفع آمریکاست. چون قیمت نفت هم بالا رفته، میتونه نفت شیلش رو هم راحت استخراج کنه.
حالا ببینید، اینی که مثلا این بحث این هستش که در زمینه نفت یک در واقع انحصاری به وجود بیاد، یا اگر سعودی ها میخوان نفت استخراج بکنن و نفت بفروشن، این با هماهنگی آمریکایی ها باشه.
درسته.
خب این چنین چیزی محقق نشده. شما استدلال دارید که سعودی ها تحت تأثیر همین موضوع تلاش داشتن قیمت نفت در واقع پایین بیاد در اون زمان که ایران منابع در به احتیاج به منابع نفتی داشت و خروج اونها که قیمت پایین باشه. حالا موضوع دیگری هم بود.
متوجهم.
در اون زمان خب اصرار داشتن قیمت نفت بیاد پایین، علت اینه که ایران میتوانست نفت صادر کنه، حالا باید قیمت نفت بیاد پایین. حالا به زعم اونها جلوی نفت ایران رو مثلا گرفتن، گرچه الان دیگه اون اهرم از دست اونها خارج شده.
درسته.
و عملا وقتی قیمت نفت بره بالا، بالاخره مشتری ها براشون اضطرار ایجاد میکنه که هر منبعی نفت تهیه بکنن. این هم یک در صورت این ابعادی که جناب علی فرموده دو بنده عرض کردم، همگی ناشی از این هستش که ما در وضعیت پیچیده‌ای هستیم، ولی ما یک منحنی میتونیم رسم بکنیم برای همه اینها و همه اینها رو دخالت بدیم. اون چه که در این منحنی مشاهده میشه، کاهش روزافزون در واقع اقتدار آمریکایی ها در منطقه با توجه همه مسائلی که عرض کردم، از اوکراین، از سعودی،
درسته.
از ایران، از مسئله سوریه، از مسئله لبنان و از عراق، خروج آمریکا از افغانستان و اون فضاحتی که بار آمد، خب اینها ضرباتی است که به اعتبار آمریکا میخوره و این منحنی اقتدار، که این حالا منحنی اقتدار مرتبط با سلاح هست، مرتبط با اقتصاد هست، مرتبط با ایدئولوژی هست و فکر و نظریه و اینها هست، این روح پایینه، این کاملا همه این رو فهمیدن، حتی سعودی ها هم فهمیدن. خب موقعیت سعودی رو در منطقه اگر بخوای شما منحنی نصب کنی، زمانی که اونها تلاش های وافری داشتن که محور مقاومت رو در واقع کمرش رو بشکنن، سعودیه رو ثابت کنن، لبنان رو حتی تا مرز انفجار سفارت ایران در لبنان پیش رفتن، تحرکات تروریستی و پول فراوانی که خرج داعش و گروه های دیگه شد، خب از همین در واقع منابع همین داخل برخی کشورهای عربی از جمله سعودی تأمین می شد. از طرف دیگه خب ما الان شاهد هستیم که منحنی دیگری بخوایم رسم بکنیم وضعیت خود ایران هست. اون چی که اونها تصور میکردن که ایران در برابر این تحریم ها مجبور بشه دستش رو بالا ببره، اتفاق نیفتاده. همزمانی که مذاکرات داره پیش میره، همزمان دولت آقای رئیسی دنبال این هست که راه های دیگری رو غیر از موضوع مذاکرات، یعنی به صورت دو خط موازی، بحث این داشته باشه که اقتصاد کشور رو بهبود ببخشه، نفت رو بفروشه، با کشورهای دیگری خارج از حیطه آمریکا و دایره نفوذ آمریکا ارتباطات برقرار بکنه و این ارتباطات رو گسترش بکنه و تا بتونه که راه تنفس اقتصاد خودش رو بیش از گذشته باز بکنه. این مشخص هست و به نظر من ما این مسائلی که جناب علی فرمودید رو اگر در این منحنی ها رسم کنیم، هر تحلیلگری میتونه وضعیت کشورها رو و اقدامات و نتیجه اقداماتشون رو ببینه.
ممنونم جناب علی امانی عزیز، کارگر محترم اسبق ایران در مصر، براتون آرزوی موفقیت میکنم. عصر خوبی داشته باشید و خدا نگهدار. خیلی متشکرم که برنامه رویداد امروز رو شنیدید. همکارانم تا دقایق دیگر گفتگوی اجتماعی رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما خواهند کرد. من به اتفاق سایر همکارانم در این بخش ازتون تشکر و خداحافظی میکنم. عصر بسیار خوبی داشته باشید و اعیاد باز هم براتون مبارک.